صدای من هستش خانم سیلاوی؟
بله بله.
خب من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. خانم مونا سیلاوی سخنگوی حزب الاهواز هستن که در این باره می‌خوایم با ایشون گفتگو داشته باشیم. خانم سیلاوی، خب صحبتایی که در رابطه با این میشه میگن این حزب الاهواز این مسئله رو به عهده گرفته. دیدگاه شما چیه؟ آیا واقعا اینو به عهده گرفته یا محکوم میکنه؟
اول من باید یه موضوعی رو مشخص کنم، اینکه در سازمان‌های اهوازی ما هیچ حزب الاهواز یا جنبش الاهواز نداریم. سازمان‌های مختلف اهوازی هر کدوم به نوعی از کلمه الاهواز استفاده می‌کنن، ولی سازمان یا حرکت الاهوازی وجود نداره. من سخنگوی رسمی حزب تضامن دموکراتیک الاهواز هستم. این حزب حزبی هستش که به جنبش یا به مبارزه مسالمت‌آمیز اعتقاد داره و آینده ایران و آینده دموکرات و فدرال میخواد. اما درباره اینکه آیا حزب دیگری که اعتقاد به استقلال منطقه عربی ایران داره و اسمش هست حرکت النضال العربی لتحریر الاهواز، یا میشه گفت که حرکت پیکار عربی برای استقلال اهواز، این اولین موضوع من اسمها رو مشخص بکنم قبل از اینکه صحبت بکنم. من همون اسم عربیش رو استفاده میکنم که راحت تر باشه برای من در صحبت کردن. آقای حر توستری سخنگوی حرکت نضال برای تحریر اهواز در شبکه ایران انترنشنال ادعا نکرد که این حزب خودشون این کار رو انجام دادن، بلکه گفت مقاومت ملیه مردم یا مقاومت ملی که در داخل اهواز، که ما مناطق عرب نشین رو اهواز میگیم، اونجا یه سری از جوانان اهوازی دست به این کار زدن، ولی این مقاومت ملی هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی خارج از کشور نداره.
بله، پس یعنی اینجوری نیستش که کسانی که به هر حال به عنوان سخنگوی حالا این احزاب گفته میشه به عهده گرفته باشن این مسئله رو. خود شما دیدگاه شما در رابطه با این اتفاقی که دیروز افتاد و تروریستی افتاد چی هستش و چی میشه که امروز این اتفاق میفته؟
خب البته باید اول اینکه من گفتم موضع حزب خود ما حزبی که با هر گونه مبارزه مسلحانه مخالفه، لااقل در این مرحله که ما توش وجود داریم. اما نسبت به اینکه ما بخوایم مفهوم تروریسم رو چطور تعریف بکنیم، ما شاید ما اختلاف نظر داشته باشیم، چون خود نیروهای سپاه نیروهای تروریستی هستن، هم بین المللی تروریستی هستن و فکر میکنم در چشم مردم ایران هم نیروهای تروریستی محسوب میشن. به هر حال اینا همون نیروهایی هستن که حجاب رو از سر خواهرای ما توی خیابونا میکشن، همون نیروهایی هستن که تو کهریزک به جوانای ما تجاوز کردن، همون نیروهایی هستن که تو سوریه دارن کودت کشی میکنن، آرامش مردم یمن رو به هم زدن، در انتخابات لبنان دخالت میکنن، در انتخابات عراق دخالت میکنن. و من واقعا متاسفم که اینجا مردمی فقط به خاطر اینکه از حقوق ملیت ها نگران هستن که ملیت ها شاید بگم مطالباتشون واضح بشه، میان اینجا و از یک گروه تروریستی که سپاه پاسداران باشه میاد برای سپاه پاسداران.
خانم سیلاوی عذر میخوام، موضوعی که حالا مشخص هستش بحث دفاع از سپاه نیست، موضوع هستش حالا چند تا کودک هم، حالا یک کودک در این مجروح شده و اتفاقاتی گفته برای مردم عادی بوده، حالا شما اینو محکوم کردین، گفتین که به هر حال مبارزه مسلحانه رو شما تایید نمی‌کنید. در اتفاقی که دیروز بله. افتاد به هر حال، حالا به اسم گروه های اهوازی اتفاق افتاده، حالا سپاه تروریستی هم که پروندهش مشخص هستش، آیا فکر میکنید اصلا این اتفاقات اگر با مثلا به سمت مسلحانه کشیده بشه به نفع مردم، حتی مردم عرب اهواز میتونه باشه، یا اینکه بیشتر باعث میشه که در واقع یک بهانه به دست حاکمیت بده برای سرکوب همون فعالانی که واقعا به دنبال هستن که مطالبات مردم رو در واقع بهش برسن؟
خب البته میگم ما خود حزبمون وقتی که سال 2003 تشکیل شد به خاطر اینکه میدونستیم توازن قدرت در دست رژیم های دیکتاتوری هست، مسلما در زدن به مبارزه مسلحانه وقتی توازن قدرت در دست مردم نیست واقعا غیر ممکن هست و واقعا به ضرر مردم تمام خواهد شد. ولی اینکه آیا نظام جمهوری اسلامی یا سپاه احتیاج به بهانه‌ای داره که با مشت آهنین به مردم حمله بکنه، بعید میدونم، چون الان ما در آستان باز شدن مدارس هستیم. خیلی از فعالان مدنی ترک ما بودیم که ترک‌ها هیچ گونه حرکت مسلحانه‌ای ندارن، فقط کردها و بلوچ‌ها، حالا یه مقداری هم اهوازی‌ها دارن، ولی صدها فعال ترک الان در زندان‌ها هستن به خاطر اینکه فقط درخواست می‌کنن که زبان به زبان مادری خودشون بتونن کودک‌هاشون رو به مدرسه بفرستن. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی احتیاجی داشته باشه که با مشت آهنین حمله بکنه به فعالان مدنی و فعالان اجتماعی در جامعه.
خب حالا به هر حال این اتفاق افتاده، شما دیدین که در اول انقلاب هم همین گروه های در واقع گروه مجاهدین خلق وقتی مبارزه مسلحانه کردن این بهانه شد که بتونن در واقع مردم رو سرکوب کنن، شد اون ادامه دهه 60 و اتفاقاتی که واقعا تا الان هم کسی نمیتونه این در واقع ازش بگذره. اما سوالی که یکی از همکاران من دارن، گفتن که اگر روزی توازن قوا به نفع شما باشه یا برابر شد به مبارزه مسلحانه، بازم معتقد هستید؟
خب نمیشه که بدون قبل از اینکه جرم اتفاق افتاده باشه به قاضی رفت و به دادگاه رفت و حکم کرد. به هر حال فکر نمی کنم توازن قوا هیچ موقع بتونه به نفع مردم باشه و من اعتقاد دارم که جامعه مدنی خیلی قدرتمندتر از اسلحه هستش، به خاطر اینکه مردم سوریه بعد از 6 سال مبارزه نتونستن متاسفانه رژیم دیکتاتوری بشار اسد و با حرکت مسلحانه.
دقیقاً همین سوالم اومده که مثلا میگن خب این شرایط مثلا سوریه نمیشه اگر قرار باشه مثلا مبارزات مسلحانه، حالا اقوامی که توی ایران به قول شما حقوقشون تضییع شده که واقعا تضییع هم شده، این اصلا غیر قابل انکار هستش، حالا همونجوری که شما اشاره کردن به کردها، بلوچها، به هر حال عربهای ایران و کسانی که در ایران دارن زندگی میکنن، و ما میدونیم که این رژیم که حاکم هستش خب نه تنها به همین اقوام در واقع ظلم کرده، خب مردمی که تو ایران به عنوان فارس هم شناخته میشن در حال حاضر تحت فشار این حاکمیت هستن. چه باید کرد که به این سمت نره؟ حالا نظر شما در این زمینه چی هستش؟
خب در نهایت حتی اگر هم مردمی دست به اسلحه ببرند، بازم محکوم همون دولت حاکم هستش. چون من خودم از جمله کسانی هستم که تو سوریه لاقل 8 سال زندگی کردم و با چشم خودم ظلمی که دولت به مردم کرد و دیدم. یعنی که توی یک سری از شهرهای سوریه متاسفانه ارتش به زنان اون منطقه تجاوز میکرد و صداها رو میذاشت به بلندگوی مسجد که مردم بشنون. اون موقع بود که مردم دست به اسلحه بردن. در نهایت ما نباید وارد بازی جمهوری اسلامی بشیم و اجازه بدیم که اونها مجرای امور رو در دست بگیرن. فکر میکنم درسته فارس ها هم مورد ظلم هستن، ولی وقتی ظلمی بر ملیت های مختلف ساکن ایران میشه، ما از فعالان فارس یا فعالان مرکز دقیقا همون حمایت رو نمیبینیم، همون حمایتی که ما میخواستیم لاغر در انحراف رود کارون مردم اصفهان اعتراض بکنن، به جای اینکه به عربا اعتراض بکنن که چرا ببین رود کارون رو منحرف کردن کاملا، این الان رودی وجود نداره به اسم کارون، باید اعتراض میکردن. به جای اینکه من نمیگم مردم اصفهان حق آب شرب ندارن، ولی باید به دولت اعتراض میکردن که سیاست های توسعه خودش رو تغییر بده و اجازه نده پروژه های آب بر، پروژه هایی که به ضرر حتی مردم خود اصفهان هستن، تو مناطق اجرا بشه. ما تنها چیزی که از مردم هموطنهای خودمون میخوایم، اگه ما رو واقعا هموطن میدونن، هر ظلمی که در حق ملیت‌های مختلف میشه، وقتی که یک کودک بلوچی به تیر نیروی انتظامی کشته میشه، همون مقدار محکوم کنن که همون کودک به خاطر یه اتفاقی داخل اهواز به دست میگیم نیروهای مبارز چون در مسلحانه کشته شدن.
خب شما اینو چقدر عدم آگاهی مردم ایران میدونید نسبت به اقوام مختلفی؟ خب الان میبینید با توجه به فضای مجازی و رسانه‌ای که وجود داره، میدونید این که خیلی فعالیت‌ها بیشتر شده و همون حمایتایی که شما مد نظرتون از، حالا من نمیگم 100%، ولی به صورت نسبی بیشتر شده. مثلا ما میبینیم که خیلی از مردم ایران نسبت به عرب‌های اهواز، نسبت به در واقع بلوچ‌ها و کردها و اقوامی که در واقع تو این 40 سال تحت فشار بودن، نگاهشون بهتر شده و سعی می‌کنن که از حقوق اونها دفاع کنن. تفاوت الان با مثلا سال‌های گذشته در چی می‌بینید شما؟
خب البته میشه گفت که تفاوت نوعاً بین یک سری از اونهایی که شروع کردن راه و باز کردن که با بقیه فعالان ملیت‌های مختلف صحبت بکنن و بفهمن واقعاً اونها چی میخوان. سابقاً واقعاً کمتر بوده و متاسفانه از طرف دولت مرکزی به خصوص دوران پهلوی از طرف دولت نژادپرستی و ساختن یک ملت یکسان کاملا حمایت میشد و مردم هم وارد این بازی شده بودن، این بازی نژادپرستانه. الان میشه گفت که جامعه، نمیگم کاملا تقسیم شده، ولی حتی جامعه فارس هم بین کسانی که حاضرن به این حقوق اعتراف بکنن و کسانی که متاسفانه دوباره در دام نجات پرستی افتادن، مثل این گروهایی که تشکیل شدن که اسمش هم نمیتونم من درست تلفظ بکنم، چند وقت پیش 40 نفر امضا کردن اسمشو فراگش یا حالا هر چیزی که حتی نمیتونیم اسمش هم تلفظ بکنیم. میبینیم که دقیقاً دو حرکت موازی با هم دیگه دارن جلو میرن. یک حرکتی که فکر میکنه که با همون نگاه نجات پرستی که آدمو یاد آلمان نازی میندازه میتونه ایران رو دوباره زندگی بکنه، و یه نگاهی که فکر میکنه با توجه به اینکه به شاید بگم دنیای آزاد یک مقدار دسترسی داره، میبینه که با وجود اختلافات میتونه کشور زیبایی داشته باشه، مثل اتحاد اروپا که با 28 زبان مختلف یه به بزرگترین بازار آزاد تبادل خدمات و چه میگن خدمات و کالا تبدیل شده.
بله، در نهایت تجزیه طلبی نمیشه این مسئله یا کمک به عربستان به نظر شما؟
تجزیه، اول اینکه فکر میکنم درخواست استقلال یا همون حق تعیین سرنوشت جرم محسوب نمیشه. حتی وقتی ما داخل یک پلتفرم دموکراتیک باشیم میتونیم درباره این موضوع صحبت بکنیم. مثل کشوری مثل کانادا، وقتی مردم کبک درخواست استقلال کردن، وقتی قرار بود برن رفراندوم انجام بدن، یک به صورت خیلی حرکت مدنی خیلی زیبا میرفتن پیش همسایه‌های فرانسوی زبانشون و گل میبردن، میگفتن که به ما بگید توی این جامعه که داریم زندگی میکنید چی باعث میشه که شما فکر بکنید که ما نباید با هم دیگه زندگی بکنیم. این فرق میکنه تا اینکه مثلا من عرب وقتی بگم آب ندارم به من میگه شما تجزیه طلبی.
درست.
فکر میکنم که اگر من همیشه از این کلمه استفاده از این مفهوم استفاده میکنم، میگم اگر بودن انسانهای مختلف در یک جغرافیای سیاسی رو ما به یک ازدواج توصیف بکنیم، اگر من داخل این ازدواج خوشبخت باشم هرگز درخواست طلاق نمیکنم. برای اینکه با هم زندگی بکنیم و خوشبخت باشیم باید دو طرف کوتاه بیایم و هر حال باید سر میز مذاکره بشینیم، ولی این میز مذاکره فقط در یک جامعه دموکراتیک هست. باید هم دموکراسی در وجود خودمون هم نهادینه بشه به صورت افراد، نه فقط سیستم. خود افراد هم باید دموکراسی رو قبول بکنن.
بله، کاملا با شما موافقم. حالا با من سوال پایانی فقط اینو میخوام از شما بپرسم، بعد همکارم از شما سوال خواهم پرسید. شما به عنوان کسی که به هر حال سخنگوی یک حزبی هستین به اسم حزب تضامن، به چارچوب جغرافیایی ایران اعتقاد دارید؟
ما حزب تضامن وارد یک ائتلافی شد به نام شورای دموکراسی خواهان ایران که سال 2017 تشکیل شد، که تقریبا 10 حزب سیاسی از ملیت‌های مختلف و حزب دموکرات ایران که میشه گفت سراسری هستن با هم دیگه این ائتلاف رو تشکیل دادیم. تو خود بیانیه اول ائتلاف ما اعلام کردیم که حفظ تمامیت ارضی ایران مشروط به احترام گذاشتن به حقوق ملیت‌های ایرانه.
سپاس از شما. من همکارم یه سوال از شما دارن، میکروفون در اختیارشون میذارم.
خواهش میکنم.
خانم سیلابی، من فقط خواستم نظرتون بپرسم، نظر تحلیلی شما در مورد اتفاقی که افتاده، چون تحلیل زیادی هستش و همه بر این نظر متفق هستن که این عمل یک حرکتی بوده از طرف خود رژیم که افکار رو منحرف بکنه از اتفاقاتی که داره میفته و بتونه تحت پوشش یک همچین بحرانی بحرانای دیگرش رو حل بکنه. میگن که کسانی که حمله کردن از پشت جایگاه حمله کردن و اینها نمیتونن اونجا برن و نمیدونم اسلحه جاسازی کرده باشن و اسلحهاشون پر باشه و به هر حال رژیم کار عملیات زیادی انجام داده که نشون میده همه انگشت اتهام به طرف رژیم میگیرن، چون میدونن که کشتار زیادی کرده از سینما رکس آبادان تا در حرم امام رضا و اتفاقات زیادی افتاده که رژیم حاضره یه تعدادی از افراد خودش و مردم قربانی بکنه به خاطر اینکه مظلوم نمایی کنه و برای افکار بین المللی هم نشون بده که بگه که ما هم خودمون قربانی تروریسم هستیم، در صورتی که ما همین میدونیم که این رژیم ایران بوده که منشأ توسعه تروریسم در منطقه شده. حال نظر من اینه که تحلیل شما چیه؟ آیا واقعا این افراد یا همچین گروهی که گفتن اینها مستقلا و این عمل انجام دادن با همکاری کمک از عربستان و داعش و غیر و ذلک، یا اینکه نه این یک نمایشی بوده با هم همکاری خود رژیم؟ اگرم نفر انسان غیر نظامی که اونجا بودن، اگرم واقعا به این صورت هستش و اینها هم ترور شدن کشته شدن، براش فرقی نمیکنه که قربانی بکنه، فقط میخواد نشون بده که ما هم قربانی تروریسم هستیم. یعنی الان مظلوم نمایی بکنه که میخوام برن نیویورک اونجا بشینن صحبت بکنن. تحلیل شما چیه؟
متاسفانه میشه گفت ما گیر یه رژیمی افتادیم که در وضع بحران بهتر از در وضع استقرار میتونه عمل بکنه و وقتی که مجبور میشه محصور بشه به مرزهای خودش، مجبور میشه دوباره بحران آفرینی بکنه. من با حرف شما موافق هستم که مسلما جمهوری اسلامی در سازمان بین الملل تظلم خواهی خواهد کرد و بیشتر هم سعی میکنه به خاطر قضیه موشکای بالیستی خودش به اون موشکای بالیستی مشروعیت ببخشه، که چون یکی از میدونیم که وقتی اتحادیه اروپا مجموعه 5 به علاوه 1 وقتی که با جمهوری اسلامی سر قضیه قرارداد هسته‌ای بستن، قضیه موشک‌ها رو وارد قرارداد هسته‌ای نکردن و الان جمهوری اسلامی سر این قضیه واقعا تحت فشاره و مسلما میتونه استفاده بکنه این قضیه برای مشروعیت بخشیدن به موشک‌های بالستیکش. از یه طرف دیگه هم سپاه به خاطر این تحریم اقتصادی و اینکه سپاه وارد قطاع نفت هستش، به این وسیله میتونه بازم از بودجه دولت درخواست پول بکنه، اونم در وضعیتی که مردم واقعا تحت فشار اقتصادی هستن. و قضیه سوم که الان نمیتونست جسد کسانی که مرده بودن توی سوریه رو به خاطر بمباران هوایی اسرائیل نمیتونست راحت وارد جامعه بکنه، الان به این بهانه اونها رو تشییع خواهد کرد. در نهایت حتی اگر این کار نظام باشه یا کار یک گروه دیگه باشه، جمهوری اسلامی میتونه به نحو احسن ازش استفاده بکنه. ولی به هر حال قضیه این که نمیتونم من کاملا دو سناریو رو کاملا منتفی بکنم، ولی اینکه واقعا درست هستش که جمهوری اسلامی در وضع بحران از بهترین نحو استفاده خواهد کرد از وضع بحران و این یکی از دلایلی هستش که ما به عنوان یک حزب اهوازی سعی میکنیم تا اونجایی که ممکنه مردم خودمون رو قانع بکنیم که به حرکت‌های مدنی بپیوندن و حرکت‌های مدنی خودشون رو به بقیه ملیت‌های ساکن ایران، کردها، فارس‌ها و عرب‌ها و بلوچ‌ها پیوند بزنن تا بتونن با این قدرت نظام رو پایین بکشن و سعی بکنن به جمهوری اسلامی بهانه ندن.
دقیقا من با این نظر شما موافق هستم و نظر شخصی خود من این هستش که این هم باز یکی از هان بازی های رژیم بوده که انجام داده تا افکار عمومی رو منحرف بکنه از اتفاقات واقعی که داره میفته و از ضعفی که الان رژیم دچار شده. یعنی رژیم خواسته مردم اینو نشون بده که اگر شما فکر بکنین که ما بر سر قدرت نباشیم، از همه طرف میان حمله میکنن و تجزیه ایران صورت میگیره. مثل همون اتفاقی قبل بله. افتاده بود، یک بازی بود که داعش اومده حمله کرده کسانی که تو مجلس بودن رو به این صورت این حرفا. این نظر شخصی منه که من یک بازی میدونم که از طرف رژیم هستش.
البته الان همین الان هم وزیر معدن ایران استعفا کرده، چیزی که ما تو خبرها اصلا نمیشنویم. به هر حال متاسفانه حتی اگر جوانهای اهوازی یا جوانهای کرد یا بلوچی هم دست به سلاح بگیرن، اون هم بازم جمهوری اسلامی یا سیستمی که به اونها ظلم میکنه مسئول هستش. یعنی جوانی که به دنیا میاد و میدونه که هیچ آینده ای نداره و در نهایت در ذلت و خواری خواهد مرد، شاید به نظر خودش لاقل با کشتن کسی که مسئول بدبختی اون هست شاید برای خودش یک نوع انتقام میگیره. ما فراموش نکنیم دقیقاً
ببینید
ما بیشتر از چند حالت خودسوزی داشتیم. جوانانی که خسته شده بودن حتی از دست فروشی و وقتی نیروهای انتظامی میمدن حمله میکردن بهشون به خاطر اینکه داشتن دست فروشی میکردن برای اینکه نون روزانهشون رو در بیارن، دست به خودسوزی زدن. خب بعید نیست که اینا پیش خودش بگه برای چی خودم رو بسوزونم، خودم رو با کسی که مسئول این بدبختی من هست خواهم سوزان.
بله، چون اگر که قرار بود یک حمله بشه به سوی مردم نباید میشد و باید به سوی هم کسایی که در جایگاه بودن انجام میگرفت. ولی من یه مسئله برای شما بگم که برای ما مردم ایران و یه ملت هستش، ما ملیت ها نیستیم، ما مردم ایران هستیم در تمام این نقشه جغرافیا و هیچ فرقی نمیکنه. حالا ممکنه زبان های مختلف داشته باشیم، گویشمون متفاوت باشه، مذهب متفاوت باشیم، ولی ما مردم ایران هستیم. رژیم باید حقوق ما رو برابر بده و محقق بکنه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا در اهواز کارو در اهواز مثلا در تهران نبوده که بخواد یه همچین اتفاقی بیفته، یا مثلا در جاهای دیگه، به هر حال فرقی نمیکنه برای تمام مردم ایرانه. و خب اون مردم منطقه که در اونجا هستن خب بیشتر این دوچار مشکل و مصیبت خواهند شد. به هر حال ما از حقوق همه دفاع میکنیم، هیچ فرقی نمیکنه. اگه زندانی سیاسی داریم ما ازش دفاع میکنیم همیشه، اصلا نمیپرسیم که مال کجا هستش، چه زبونی صحبت میکنیم. ولی اقوام مختلف یا کسانی که تقریبا خودشون مقدار اقلیت میدونن در ایران به لحاظ زبان گویششون این تصور براشون هستش، ولی برای مردم ایران، برای کسانی که واقعا به حقوق انسانی و دموکراسی اعتقاد دارن، هیچ فرقی نمیکنه مال کدوم بخشی از ایران هستیم. فقط اینو خواستم یادآوری بکنم که یک ملت معمولا یک ملت وجود داره که دولت داره، و در ایران ما ملت ایران ولی گوناگون هستیم و یک دولت داریم. حالا این دولت ما جنایتکاره، باید حقمون رو از اون دولت بگیریم و این دولت رو سرنگون بکنیم، وگرنه که هیچ فرقی نمیکنه. همیشه همین جو همه اگر هم هر اختلافی ایجاد شده سیاسی بوده، رژیم ها اشتباه کردن که باعث شده، وگرنه مردم فکر نمیکنم که براشون فرقی بکنه که کی در کدوم قسمت از ایران هستش و به چه زبانی صحبت میکنه. یکی از مهمانان ما یک سوالی داشتن، مثل که میخواستن با شما در میون بذارن، درسته؟ شما قرار بود سوالی بکنید؟ اجازه بدین چند لحظه من میکروفون شما رو برقرار بکنم. بفرمایید جناب سنمرات.
بله، یکی از مسائلی که شما فرمودین این بود که تمامیت ارضی مشروط به حقوق ملیت ها. ببینید این مشروط کردن بهانه خواهد داد دست اونهایی که در آینده بخوان اون کار خودشونو بکنن، بنابراین بهتره که این مشروطیت ها رو نذارین. و به ازدواج هم این من دیدم بعضیا به ازدواج تشبیه میکنن ایران رو، که مثلا هر وقت بخوام میتونن طلاق بگیرن. اینم درست نیست، چون که مردم ایران نه چند سال بلکه قرن هاست با هم دیگه زندگی کردن و زندگی هم خواهند کرد. حالا یه عده‌ای از قدرت‌های خارجی به خصوص مثلا عربستان، اسرائیل، حتی ممکنه آمریکا، اینها یه برنامه‌هایی ممکنه داشته باشن که میان کمک می‌کنن، کمک‌های میلیون دلاری به نیروهای ارتجاعی، و این جوون‌ها رو، البته همونطور که شما گفتی جوون تقصیر نداره، اینو مخشویش میکنن و میفرسنش به میدون که خودشو به کشتن بده. ولی که نیروهای سیاسی باید نه تنها سپاه پاسداران بلکه همه اونهایی رو که این عملیات رو انجام میدن و اون گروه‌هایی که انجام میدن و هر دو طرف رو نقد کنن. بقیده من
خب من میتونم جواب بدم، هرچند بحث امروز ما سر قضیه ملت و ملیت نیست، که اگه باشه که ما باید تا صبح بحث بکنیم. ولی اینکه درسته ما همه ایرانی هستیم وقتی که به هویت طرف مقابل احترام گذاشته بشه. شما نمیتونید بگید یه کشوری که 8 میلیون نفره توی شمال ایران، آذربایجان، اونها یک ملتن و یک دولت دارن، بعد مثلا 30 میلیونی که داخل ایران هستن و ترکستان، شما بگید نه اینا ترک، اینا قومن، اینا ملت نیستن. حالا برای احترام گذاشتن به احساسات و روی میز مذاکره وقتی نشستیم از مفهوم ملت کوتاه اومدیم و گفتیم ملیت. وقتی که ما وارد بحث شدیم با گروه هایی که یا احزابی که فارس ها رو نماینده میکنن یا به قول خودشون احزاب سراسری هستن، ما یک قدم پایین اومدیم و گفتیم باشه ما ملت نیستیم، ما ملیت هستیم. در صورتی که عربای اهواز نزدیک 5 میلیون هستن، یک کشوری به کوچیکی بحرین یک ملت و یک دولت داره و ما 7 میلیون هستیم. شما مثلا به ما بگید که نه شما قوم هستید، ملت نیستید، ملیت هم نیستید. این قضیه یک. دوم، ایران از دوران، حالا من خیلی دوست ندارم به دوران باستان برگردم، ولی کت میگیرم از دکتر زیادین شافی از باحثان و تاریخ نگاران آذربایجانی. ایشون میگن که حتی تو دوران کوروش هم ایران به صورت شاهنشاه اداره میشد، یعنی هر منطقه برای خودش شاه داشت و اون شاه از شاه مرکزی دستور میگرفت، یعنی یه طوری برای خودش یک استقلال نیمه استقلالی داشت. ما تو خود دوران قاجار هم اسم ایران ممالک متحده قاجار بوده، یعنی که مناطقی که توش ملیت ها بودن دوچار ظلم ملی نبودن ولی همچنان با ایران بودن. قضیه دولت ملت شدن یک طریقه از کشورداری است که بعد از استعمار توسط ما پایی نسخه برداری کردیم و شروع کردیم کشورداری کردن، در صورتی که مناطق ما هیچ موقع مناسب ملت دولت بودن نیست و من هم هیچ موقع آرزو ندارم تو منطقه خودم ملت دولتی داشته باشم که بخوام مردم رو یک رنگ بکنم، فردا بگم همتون عربید، همتون مسلمونید، هر کسی که نمیخواد اون هویت رو قبول کنه ببخشید در راه باز جاده دراز برگردید همون منطقه که بودین. این دقیقاً همون ادبیاتی که داره با ما برخورد میشه. به ترکیه میگن که شما برگرد ترکیه، به کرده میگن شما برگرد برو کردستان عراق، الان دولت ملت دارید تو کردستان عراق، شما هم برید عربستان سعودی، بلوچستان بفرمایید پاکستان، ترکمنان بفرمایید ترکمنستان. اینطوری رفتار کردن واقعا نمیشه و واقعا هم باید قبول بکنیم که ما کشور متکثر هستیم و اگر ما بین قوسین کلمه اقلیت شاید نباید استفاده کنیم، اگر بیایم اقلیت ها رو جمع بکنیم چه بسا اونها اکثریت هستن. آقای حاج بابایی سال 2012 اعلام کرد. ایشون وزیر آموزش پرورش احمدی نژاد بودن، گفتن 70% کودکان که میرن ماه مدرسه اینها زبان مادریشون فارسی نیست. خب این شما الان یک آمار سر انگشتی بکنید میبینین که ببخشید فارس ها اکثریتی در جامعه نیستن، ولی همچنان زبانشون زبان سیاست، زبان قدرت، زبان اقتصاد، زبان آموزش. این باعث میشه که ملیت های دیگه مورد ظلم قرار بگیرن. به حال بحث ما الان این نیست، ولی که چون بحث باز شد من چنین جوابی رو میدم.
من خیلی خوشوقتم که نظریات شما را شنیدیم و شنونده ها خودشون قضاوت خواهند کرد، ولی به نظر من بسیاری از این مسائل، مثلا همون زیادین اشرافی که فرمودید که البته اون پانترکیسته یه مقداری و از این پانترکیستا از ناسیونالیستای ترکیه بیشتر حرفاشون رو میارن، ولی که به طور کلی این که در ایران قدیم مثلا شاهنشاهی بوده، فئودال بوده، اینها خب پیشرفت کرده، الان ایران پیشرفت کرده، جهان پیشرفت کرده، ما نمیتونیم برگردیم بگیم که الان هم مثلا مطابق 3000 سال پیش 4000 سال پیش زندگی کنیم. الان ملت دولت ایران تشکیل شده و ما نباید با این به اصطلاح حرفایی که یه مقداری قدیمی شده و این
برعکس هست که الان کشورهای متقدم اکثرا فدرالی هستن. آلمان فدرالیه، حالا هر کشوری
اون فدرالی به درد اروپا و به درد سوئیس میخوره. اون فدرالی
چرا نمیخوره؟
در ایران همون بلایی زرش میاد که در عراق اومد. ببینین عراق اومدن فدرال کردن و بعد دیدیم که تجزیه طلبی شروع شد.
اجازه بدین شو صحبت کنم.
بر عراق بر اساس مذهب بوده.
نه، بر اساس کردها رو من میگم. ببینین کردای عراق، کردای عراق فدرال شدن، ولی بعد از فدرال دیدین در اولین فرصت اومدن رفراندوم کردن که خواستن که مستقل شد.
دولت مرکزی عراق یک دولت فاسد بود، یک دولت دزد و فاسد بود. حق داشتن که مردم خود بگن.
مقصود من از فدرالیسم، اونهایی که فدرالیسم، خانم محترم، خانم محترم ببینید، اونهایی که فدرالیسم صحبت میکنن از جمله شما، اینها قدم اول تجزیه ایران رو میخوان به دست خود ما برداریم. این حرف آخره. یعنی فدرالیست در شرایط ایران این به تجزیه ایران خواهد انجامید و مخصوصا در شرایط حاضر که الان عربستان کمک‌های میلیونی میگیره، میده به انواع و اقسام این گروه‌های قومی. ببینید اینها رو ما بایستی که در نظر بگیریم و به دام این تجزیه و تحلیل‌های غلط نیفتیم. اتحاد مردم ایران، به خصوص اتحاد تمام زحمتکشان ایران، از تمام خلقهای ایران، این راه حل ماست. نه اینکه بخوایم بیایم قوم‌ها رو به جون هم بندازیم و هی قومیت و اینها رو اختلافات قومی دامن بزنیم و این سرانجامش همون میشه که در سوریه شد. خیلی ممنون.
یه لحظه جلو خانم اسلامی، من با شما کاملا موافقم. خب من میخوام
من فقط یه جمله جواب بدم سر قضیه. به بهانه اینکه ممکنه در آینده، ما نمیشه قصاص قبل جنایت بکنیم، به بهانه اینکه ممکنه در آینده ملیت های ایران ادعای استقلال بکنن که نمیشه اونا رو ما زیر قتل عام فرهنگی قرار بدیم، بخوایم اونا رو یکسان بکنیم. این یک. دو، دولت صدام یک دولت ملت عربی بود، دقیقاً همون چیزی که ما داریم تو ایران انجام میدیم. دولت ملت فارسی، این دولت ملت عربی باعث شد که کردها بخوان درخواست استقلال بکنن. بعدم وقتی درخواست استقلال کردن در شرایطی بود که دولت عراق یک دولت فاسد و مذهبگرا و تحت فشار جمهوری اسلامی بود. هر کشور دیگه هم بود میگفت که من حساب من از این انسان‌های مذهبگرا جداست. و سوماً اتفاقا هر کشوری با توجه به امکانات خودش حق داره فدرالی انجام بده. فدرالی آلمان یک فدرالی اقتصادیه، فدرالی بلژیک یک فدرالی قومیه. بازم با این احوال تونستن با هم دیگه بمونن. سوئیس هم همینطور. و فکر نمی‌کنم ملت ایران، اگر شما اسمشو ملت بذارین، از یک شهروند سوئیسی کمتر داره که بتونه که با قبول اختلافات بتونه یک کشور دموکراتیک داشته باشه. خیلی ممنون.
حالا من صحبتی که میخوام بکنم در تایید صحبت‌های شما، مشکل مردم ایران در حال حاضر نبودن دموکراسی. وقتی دموکراسی در این کشور حاکم باشه و حقوق تمام اقوام کشور در واقع برآورده بشه، من فکر نمی‌کنم اصلا نیازی به این صحبت‌ها باشه و اصلاً این صحبت‌ها پیش نخواهد اومد. حالا اینکه حالا به قول شما بیایم قصاص قبل از جنایت هم بکنیم، درست نیستش، نه شما نه دیگران. من می‌خواستم بگم موافقم با شما کاملا.
ببینین حاج، اعلامیه جهانی حقوق بشر که وقتی میاد برای همه میاد و ما ایرانی ها و افراد میدونم همه رو، نه قوم میگم نه غیره، به هر حال ممکنه گویش های مختلف باشه که اینها میتونن حق دارن اون زبان مادریشون رو بخونن تدریس کنن، ولی ما در ایران یک زبان ملی باید داشته باشیم که همه با اون زبان بخونن، بلد باشن، با هم ارتباط برقرار کنن، صحبت بکنن. و یک دولت هست، حالا دولت ما جنایتکار هیچ فرق نمیکنه، منم مخالف این رژیم هستم، برای اینکه حقوق همه رو پایمال کرده. یک قانون برای یک تمام کشور هستش، برای تمام افراد اون منطقه در اون جغرافیا که زندگی میکنن هست، هیچ فرقی نمیکنه مال کدام قسمت هستن. حقوق ما همه پایمال میشه به خاطر اینکه قانون ما درست نیست و قانون اساسی ما تغییر کرده و همون قانون اساسی هم تازه خودشون نوشتن پیاده نمیشه. هیچ فرقی نمیکنه بر ما که کدام قسمت از ایران داریم زندگی میکنیم. حالا شرایط اقلیمی جغرافیایی هر جا یه جوریه، جا مثلا رودخانه داره یه جا نداره، به این صورته، ولی حقوق ما در قانون برابر، هیچ فرقی نمیکنه مال کدام قسمت هستیم. آقای سرم رو شما سوال داشتین؟ چون داریم پایین برنامه میرسیم، فرصت زیادی نداریم. سوال داشتین؟
نه دیگه، من خیلی خوشوقت شدم که نظرات خانومو شنیدیم و به اصطلاح امیدوارم که بیشتر روی مسائل فکر کنیم و باعث بشیم که مردم هم فکر کنن.
برای هدف ما این رژیمه، این حقوق ما رو پایمال کرده. در ایران برابری، عدالت اجتماعی وجود نداره. حالا این که برابر کردن شما میگه فرهنگی فرق نمی، در یک کشور شما الان در کشور سوئیس شما اشاره بهش کردین، کشور سوئیس 3 کانتون بودن، اینها برای که قوی بشن بزرگتر شدن، بزرگتر شدن. حالا ما قرار نیست که بزرگ هستیم بخوایم خرد بشیم. تازه خیلی از افراد ما اگر در آذربایجان صحبت میکنن، اینها در اصل ایرانی بودن، زبانشون تغییر کرده، مثل خیلی کشورها هم بهشون حمله شده بوده، زبانشون تغییر کرده. حالا البته اگر بخوایم در رابطه ما صحبت کنیم، به قول شما فرصت زیادی لازم هستش، ولی ما برنامه‌مون به طوری هستش که داره پایان نزدیک میشه. خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم و امیدوارم که این مسئله مردم ایران به هم بیشتر نزدیک بکنه و رژیم بهره برداریشو نکنه که بخوان همه با هم دیگه بخواد دشمنی ایجاد بشه بین مردم و فکر کنن که آی ممکنه سوریه بشه. ایران هرگز سوریه نخواهد شد. این رژیم جنایتکار باید بدونه که مردم ایران دیگه ترفنداشو براشون دستش رو شده و میدونن که چه اتفاقی افتاده و چه داره میفته. روز خوب براتون آرزو میکنم، در فرصت‌های دیگه امیدوارم که بتونیم بازم با هم بیشتر گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم.
روز خوش.